بسم الله الرحمن الرحیم. بعد کر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. بعد کر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. بعد از جریان وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه و ذکر اینکه به ابراهیم اسحاق و یعقوب داد، جریان وجود مبارک موسی کریم را ذکر کرد، زیرا موسی کریم از احفاد اسحاق و یعقوب است و جریان اسماعیل سلام الله علیه را جداگانه ذکر کرد، زیرا مستقیما به وجود مبارک ابراهیم مرتبط است، اگر منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم باشد. فرق بین مقام ثبوت و اثبات هم همین بود دیگر. در مقام ثبوت اون الا الله مقدم است و لا اله مؤخر. در مقام اثبات به عکس دیگه. وجود مبارک ابراهیم هم همین کارو کرد. وقتی انسان درست بیاندیشد ببیند توحید را دارد. خدا به او میفرماید دیگه که غیر از این یکی که در دلت ذخیره شده است و فطری توست دیگران را راه نده. لا اله غیر از همین یکی، نه اینکه لوح دل به صفحه نفس خالی از شرک و توحید باشه، انسان نه موحد باشه نه مشرک، بعد بیاید بعضی ها شرک قبول بعضی توحید را قبول کنند که هر دو نسبت به ذهن بیگانه باشه و نفس خالی باشه از هر دو، بیاد یکی را بپذیر دیگری را نفی کنه. مشرک میاد شرک میپذیره توحید نفی میکنه، موحد میاد توحید میپذیره شرک نفی میکنه. این چنین نیست، بلکه صحنه نفس با سرمایه توحید خلق شده. به نفس ما سواها هست و الهمها فجورها و تقواها هست و اقیم بچه اگر دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها هست مانند داد. ما با سرمایه خلق شدیم. وقتی که بالا آمدیم تحقیق بکنیم، انبیا این نهان ما به نهاد ما رو شکوفا میکنن، یسیر لهم دفائن العقول، به اینجا میرسیم که غیر از همین توحیدی که داریم دیگری و دیگران نه، لا اله غیر از همین یکی. خب این در مقام اثبات. در مقام ثبوت، در مقام اثبات البته نفی شرک مقدم است دیگر، مقدم است نه مقدم. و تقواها بعد اما الهام کرده فرموده به این که اونی که من به تو دادم فطری توست و اقیم و چکل دین حنیفا. خب بنابراین اما این که وجود مبارک موسی کلیم به دنبال جریان ابراهیم قرار گرفت، چون از احفاد اسحاق و یعقوبه، وجود مبارک اسماعیل بنابراین که منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم سلام الله علیه ما باشد، بعد ذکر شده برای اینکه از احفاد اسحاق و یعقوب نیست، مستقیما به ابراهیم مرتبط است. مطلب دیگر این که این مخلص، حالا خود وجود مبارک موسی اخلص نفسه یا استخلصه الله لنفسه، بالاخره مخلص است. اما اون که گفته شد مخلصون علی خطر عظیم، این سه مرحله باید روشن بشه، سند باید احراز بشه. اولا آیا او مخلص است یا مخلص است، که مخلصون علی خطر عظیم یا مخلصون علی خطر عظیم، این دو. بعد از عبور از این دو مرحله بالاخره اینها در مقام تکلیفند، صدور معصیت از اینها ممکن است عقلا، گرچه محال است عادتا، و اگر عقلن مستحیل بود که دیگه مکلف نبودن سالسن. این سه مرحله رو باید بگذرونه. مطلب بعدی آن است که برای تثبیت این مقام ها مرتب کلمه کانه تکرار میشه، کان مخلصن و کان رسول النبی ها. این چنین بعد فرمود و نادیناه من جانب طور الایمنه و قربناه نجیا. ندا مال دور است، نجوا مال نزدیک است. اول منادات است، بعد مناجات. حالا من با او مناجات کردم یا او نزدیک شد او با من مناجات کرد. این نجی گرچه به صیغه ثلاثی مجرد است، لکن فعیل از باب مفاعله است، نه فعیل از باب فعله. ناجی یوناجیو نجیان، که این نجی مثل جلیس، جالسه یجالسو جلیسان. یه فعیلی نیست که از ثلاثی مجرد باشد، فعیلی است که از ثلاثی مزیده. حالا من مناجات کنم یا او مناجات کنم، این مناجات شعبانی اهل بیت علیه السلام خوب مشخص کرده که اول انسان منادیست، ندا میزنه چون دور است، وقتی نزدیک شد کم کم میشه مناجی، وقتی که مناجیش و مناجاتش تمام شد اجازه سکوت پیدا میکند میشه ساکت، وقتی ساکت شد از اون مرحله به بعد خدا مناجیست. وجعلی ممن ناجیتهو فسیغ الجلاله که به کذا و کذا. این مراحل چهارگانه را اون مناجات شعبانی خوب شرح میده که اول منادات است، انسان وقتی نزدیک شد مناجات بکند، بعد حالت محو و سحو بود است میدهد، ساکت مینشیند، نوبت خدا شروع میشود، خدا از اون بعد مناجات میکند. خب این وجود مبارک موسی کلیم اول منادای خدا بود، بعد مناجی خدا شد در اثر قرب. این قرب نه زمانی است و نه زمینی، گرچه بدن مطهر موسی کلیم در طرف راست این کوه در موقع آمدن، وقتی که از مدین به طرف مصر می آمد به طرف راست جانب کوه طور شد، این مال مکان. گرچه در زمان شب بود، ولی این معارف نه شب است نه روز. الان ما که اینجا داریم بحث میکنیم در روز چهارشنبه تو مسجد اعظم بحث میکنیم، این گفتنها و شنیدنها تو زمین و زمانه، ولی این معارف و اون مطالب که زمینی نیست، زمانی نیست. الان این که اول منادات است، بعد مناجات است، مناجات اب با مولاست، بعد سعق و سکوت است، بعد مناجات الله با عبد است، اینا که در قوم نیست، این عرفا اینا که تو زمین نیست. الفاظ تو زمینه، گفتن تو زمینه، شنیدن تو زمینه، اما این معنا که زمینی نیست. بنابراین این قرب وجود مبارک موسی کریم که باعث نجوای او شد، این بدنش در طور بود، این حادثه در طور بود، ولی اون قرب در طور و غیر طور نبود. مثل که قرآن کریم در شب قدر نازل شد، اما الفاظش و کلماتش و حروفش در شب قدر نازل شد، اما معانی او که در زمان و زمین نیست. فرمود و قربناه نجیا، اما حالا چی جور با خدای سبحان با او حرف زد یا او با خدای سبحان حرف زد، در بخش پایانی سوره مبارکه شورا آمده که سه جور ممکنه خدا با بندش حرف بزنه. در اینجا هم وجود مبارک موسی کلیم گاهی من ورای شجر سخن میشنود، میشه من ورای حجاب، گاهی هم ممکنه بلاواسطه بشنود. بعد اون مربوط به نانزل نافلت قدر نیست. بعضی از مطالب بود در معراج نشون دادن، بعضی از مطالب بود مربوط به نزول سوره مبارکه ان انزلنا که در لیله قدر بود مانند. خب آیه 51 سوره مبارکه شورا اینه که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. خدا هیچ بشری نمیتواند کلام الهی را بشنود مگر از یک انصراف که منفصله مانت الخلوب است، اجتماع را شاید. بعضی ها هم من ورا حجاب میشنوند، هم با ارسال فرشته میشنوند، هم بلا واسطه میشنوند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله اینطور بود، وجود مبارک موسی کریم احیانا اینطور بود. مانند فرمود سه جور ممکنه خدا با بشر حرف بزنه. اینجا هم که فرمود و قربناه نجیا که مسبوق است با نادیناهو، این دو جور میفهمونه و نادیناهو من جانب طور با فاصله است، حالا و قربناه نجیا بلا فاصله است. چون بلا فاصله است احیانا ممکن است که فرشته در کار نباشه، باز هم ممکن است اونجا هم مناجات هم مراتبی دارد، در بعضی از مراتب نجوا فرشته ها حضور دارند، باز هم ممکن است به وسیله فرشته باشد. اثبات این که بلا واسطه بود برهان میخواد، ولی نفیش از این آیه بر نمی آید. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی. این سوره مبارکه مریم با رحمت شروع شده است که فرمود کاف ها یا انساد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. از رحمت‌های خاصه در این سوره کم نام برده نشده. یکی از اون رحمت‌ها این است که ما به او هارون دادیم که این هارون عطف بیان اخ است. و وهبنا له من رحمتنا اخاه که عطف بیانش هارون است، هارون نبی. این هارون را در سوره مبارکه قصص مشخص کرد که برای چی ما هارون را به موسی کلیم دادیم. آیه 33 سوره مبارکه قصص این است. فرمود قال رب انی قتلت من هم نفسا فاخاف ان یقتلون و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. در سوره مبارکه قصص جریان اژدها شدن و مار بزرگ شدن اون اثار اول ذکر میکنند. آیه 29 به بعد که فلان ما اتاها نودی من شاط الوادی بعد ان یا موسی و الق ان الق عصاش فلان ما رآها تهتز و کأنها جانٌ و لا مدبر. مسئله اژدها شدن اثر ذکر بکنه. بعد به ذات اقدس الهی از من خدایا همیشه با اژدها کار پیش نمیره. کاری که از دلیل و برهان ساخته است از مار و عقرب ساخته نیست. همه که روی ترس ایمان نمیارن که حالا برفر ترسوندی یک کسی باشه که برهان قامو کنه. خوب هر حرف خوب زدن مال من، اما خوب حرف زدن مال برادر منه. من یه مبلغ میخوام فصیح بلیغ سخنگوی خوب که خوب حرفهای برا ادا بکند. و افصح منی لسانن، من کمبودی ندارم، فصیحم، ولی او افصح از من است. اون کمالی که باید در یه پیامبر باشد اون رو من دارم، از اون جهت نقصی نیست. ولی برای تبیین این مطالب در مصر آلوده این یک کسی میخواد که خوب بتواند تقریر کنه. من یه همچه آدمی میخوام، وگرنه ما از در مسئله اژدها و اینا کم نداری، ولی همیشه با اژدها کار پیش نمیره. هو افصح منی و اخی هارونو هو افصح منی لسانن فارسله معی رد ان یصدقونی. لذا ذات اقدس را فرمود رحمت خاصه ما شامل حال موسی کریم شد. ما برادر او را به عنوان وزیر فرستادیم و اخاه و من رحمتنا و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی. خب لکنت نه که نقصی باشه در پیامبر، نه، اون نصاب لازم کمال را داشت، چون انبیاء علیه السلام باید اون نصاب را داشته باشد. منتها بعضی ها از بعضی دیگر کامل ترن، احسن و کلامنن، احسن و قلمنن، احسن و یا اشجعن، این ممکن است، اما اون مقدار نصاب لازم رو داشت. فرمود به این که این لسان را وجود مبارکه هارون داراست، افصح منی لسانن. ذات اقدس اعلام فرمود که این رحمت ماسی شامل حال او شد. خب حالا بنابر این که منظور از اسماعیل صادق الوعد باشد یه حساب است و از منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم باشد حساب دیگر است. خب بعضی کفر فعل کتاب اسماعیل انهو کان صادق الوعده و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاه و الزکاه و کان عند ربه مرضیا. که در این دعای مختصر 4 بار کلمه کان تکرار شده تا به ما بفهماند که وجود مبارک اسماعیل در تمام این اوصاف مستقر بود، ملکه شده بود برای او. مفسران اهل سنت منظور از این اسماعیل را وجود مبارک اسماعیل ابن ابراهیم میدونن. از اونها من یادم نیست کسی به غیر اسماعیل ابن ابراهیم تفسیر کرده باشه. بزرگان تفسیری ما هم مثل مرحوم شیخ طوسی اینم منظور از این اسماعیل و اسماعیل ابن ابراهیم دانستن. مرحوم امین الاسلام در مجمع اینم روال شیخ طوسی رضوان الله علیه تهی کرد، فرمود به این که منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم است و قیل که منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن حزقیل است و اون روایت را اشاره کرد. مستحضرید اون روایت مرسله ابن سنانه. اگه ما با یه مرسله بتوانیم این اسماعیل را اسماعیل ابن حزقیل بدانیم کار آسانی نیست، برای اینکه 12 بار کلمه مبارک اسماعیل در قرآن تکرار شده، 11 بارش مربوط به اسماعیل ابن ابراهیم است. این بار که بار 12 است، اگر منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم باشد باید با یه دلیل معتبری باشد. آیا با مرسله محمد ابن سینا ثابت می شود و جوری ظهور را می گیرد یا نه؟ البته به عنوان یک قول قابل تر هست، ولی مرحوم شیخ طوسی هستن به عنوان قول هم این را نقل نکرده و مرتب تفسیر کرده که منظور اسماعیل ابن ابراهیم. این امین الاسلام رضوان الله علیه هست که به روال شیخ طوسی اول معنا کرده، بعد فرمود به قیله که منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم. سیدان استاد رضوان الله علیه هم همین روایت علل رو نقل میکنن در بحث روایی، در بحث تشریح اسماعیل، این فرمود در علل شرایع مرحوم صدوق از وجود معرک معصوم سلام الله علیه به وسیله محمد ابن سنان نقل شده است که منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن حزقیل است نه اسماعیل ابن ابراهیم. علیه هر کدام باشند پیامبر است، از این جهت برای ما تفاوتی ندارد. لکن تعبیر رسول نشون میدهد که ممکن است کسی رسول باشد و شریعتی نیاورد باشد، شریعتی تازه، حافظ شریعت قبلی باشد. در باره انبیا گفتن ممکن است حافظ شریعت قبلی باشند، ولی در باره رسول نیاز به قرینه دارد. این قرینه است برای این که ممکن است کسی به صفت رسالت متصف باشد و شریعت تازی هم نیاورده باشد. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. این خصیصش به عنوان صادق الوعد بودن نشان گفتن روایتی است که کسی با وجود مبارکه هست اسماعیل، همین اسماعیل مطرح در اینجا، وعده کردن که اون شخص وعده کرد که شما منتظر باش من میام، مدت ها طول کشید و نیامد. وجود مبارک اسماعیل ایستاده بود برای اینکه به وعده وفا کند. خب طرح این مطلب هم قابل آسان نیست. حالا 1 سال نه 1 ماه، آدم 1 ماه بیکار بمونه برای اینکه به کسی وعده کرده، وعده بر فرض که حکم اخلاقی نباشه، حکم فقهی باشه چه این که بعید نیست، و وفای به وعده واجب باشه چه این که بعید نیست، اما واجب های اهم و مزاحم های اهم هم دارد دیگه. بالاخره انسان برای جامعه کارهای فراوانی داره. 1 ماه اینجا معطل باشی بیکار و کارهای دیگه لنگ بشه برای این که نه نیامده. قبول کردن این روایت هم کار آسانی نیست. در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که 3 روز حضرت منتظر کسی بود. خب بالاخره کسی که رهبر مسلمان هاست، مسلمین به او نیازمندند، در همه مسائل به او مراجعه میکنند، او نمیتواند 3 روز معطل شخص باشه. که اینه که پذیرفتن این روایات یه مقدار بعیده. اگر کسی خواست فضیلت اینها را جستجو کند، تو اون مراحل دیگر و کمالات دیگر باید جستجو کرد. علیه ها صادق الوعد بود، این یقینی است. وعده ای که داد تخلف نمی کرد. خب بله دیگه، یعنی مشغول کار خودشه میره، اما اونجا در روایت داره که اونجا ایستاده بود 1 ساعت. یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله 3 روز تا شب و روز همونجا ایستاده بود. این البته منتظر بودن که نعمت خوبی است، مشغول کار خودش هم هست، منتظر است. چرا همه اینها تمام اینها وقت مثلا یا امرو اهله به صلات سایر انبیا هم بودن و منادات داشتن، قرب داشتن، همه انبیا با خدا سخن میگفتن، سخن خدا رو میشنیدن، اما برای هر کدام یه خصیصه است که در اون مقطع اون خصیصه برای دیگری نیست. مثلا در باره وجود مبارک ابراهیم و قربناه نجیا ندارد، در باره وجود مبارک موسی کریم آمده. با اینکه وجود مبارک ابراهیم خب به حسب ظاهر از وجود مبارک موسی سلام الله علیه ما افضل است. خب انه کان صادق الوعد، نسبت به دیگران حسرت، نه نسبت به خود انبیا. پس می شود یک کسی رسول باشه و شریعت جدید نیاورد و شریعت انبیاء قبلی را حفظ بکند. و کان یأمر اهله بالصلاة، این وظیفه همه ماست که قو انفسکم و ان اهلیکم نارا و قودها الناس والحجارة، یا انذر عشیرتک الاقربین، یا و امر اهلک بالصلاة. این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. که گاهی میفهمد بین که قو انفسکم و اهلیکم نارا یک، گاهی میفهمد و انذر عشیرتک الاقربین دو، گاهی میفهمد به این که و امر اهلک به صلات و اصطب علیها، مثل آیه 132 سوره مبارکه طه. در اونجا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمد و امر اهلک به صلات و اصطب علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. خب این خصوصیاتی که خدای سبحان برای اسماعیل صادق الوعد ذکر میکند برای پیامبر ما هم هست که فرمود اهلت را به نماز وادار کن و چنین که خودت و اهلت را از آتش دور بدار، چنین که فرمود و انذر عشیرتک الاقربین. این خصوصیات است که خب اینها مقدمن در نصیحت پذیری یا نصیحت کردن نسبت به اینها. و کان یعمرو اهله بالصلاه و الزکات، وجود مبارک عیسی و یحیی سلام الله علیهما، اونا حرفشون بود که به اوسان بالصلاه و الزکات ما دم تو حیا. اما در اینجا سخن در این نیست که اسماعیل بفرماید خدای سبحان مرا به نماز و روز زکات امر کرده. خدا فرمود که اسماعیل صادق الوعد اهلش را به صلات و زکات امر میکردن. و کان یعمر اهله به صلات و زکات و کان عند ربه مرضیا، این دارای مقام رضوان بود، یعنی مرضی عند الله بود. مستحضرید که مرضی عند الله بعد از عبور از مرحله راضی عند الله است، راضی عن الله است. رضی الله عنهم و رضوا عن ملازم هم است، اما در ترتیب سیر کمالی اول رضای عبد است از مولا که به قضا و قدر او راضی است، هرچه او دستور داد این اطاعت میکند. وقتی عبد به قضا و قدر مولا راضی بود به جای میرسد که خدا از او راضی میشود. اگر گفته شد یا ایت النفس المطمئنه ترجی الی ربک راضیتن مرضیتن، این راضیت مقدم است بازم باشد. تا انسان از قضا و قدر الهی راضی نباشه و مطیع قضا و قدر الهی و اوامر الهی نباشه به جایی نمیرسد که خدا از او راضی باشه. پس اگر کسی مرضی عند الله بود حتما قبلا راضی عن الله هم شده، چون راضی عن الله بود مرضی عند الله هم هست. و اگر اولی را نکفر بود، برای اینکه ذکر دومی مغنی از ذکر اولی است. و کان عند ربهی مرضیا که سلام الله علیه اجمعین. الحمدلله.